یه افقی رو نتونه تشخیص بده، انتظار داشته باشیم که دانشگاه بتونه تشخیص بده. یعنی اگر صنعت ما لاین موازی برای پژوهش خودش نبینه، بله نیاز آنی داره صنعت، الان باید تامین کنه، اگر داخلی نیست بره از خارج وارد بکنه، این اتفاقیه که میفته، جلوش هم نمیشه گرفت. ولی اگر بعد از 30 سال 40 سال هنوز داره نیازش از خارج وارد میکنه، این محل سوال جدیه.
احسن.
یعنی چرا صنعت ما نیومده بعد از 30 سال؟ مثلا تو صنعت نفت و گاز ما دیگه، این که دیگه میدونیم که ما اقتصادمون منبع محور و نفته، چرا همه نیازهای ما هنوز داره از حالا همه که درست نیست، قسمت قابل توجهی داره خارج از کشور تعیین میشه؟
خب این نقاط باید... جالب دیگه داره برای اون، برای بعضی از مسئولین، بله، درصدی توش بله، هست سفر بله. خارجی هست.
پس من این نکته عرض میکنم که این ورم توی صنعت باید لاین موازی تعریف بشه. این نقاط اتصال بین صنعت و دانشگاه خیلی نکته خوبیه. ببینید من داشتم این طرحی که دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه توی وزارت علوم در واقع آماده کرده میدیدم، چه نکته رو دیده و راجع به این مراکز رشد هم شما فرمودید توضیح میدن. ببینید فرصت‌های از جنس کارآموزی،
من یه سوالی رو از آقای کرمی بپرسم بعد بپردازیم به همین بحث مراکز رشد. آقای کرمی شما دیگه در واقع دولت رو خیلی نزدیک دارید، لمس میکنید و باهاش سر و کار دارید، همین بحثی که آقای دکتر حسینی مطرح کردن، چقدر دولت ما و حالا میگم دولت بذارید بزرگتر بگیم، چقدر حاکمیت ما به این نتیجه رسیده که میتونه مشکلش رو مثلا برای 10 سال آینده امروز توی کشور حلش بکنه؟ این آینده نگری و این آینده پژوهی آیا اتفاق افتاده که بیاد سفارش 10 سال دیگر رو امروز به دانشگاه ما بده؟
در این خصوص نه، من اون چیزی که احساس میشه اتفاق نیفتاده و دولت هم این انتظار رو نداره.
حالا من یه نکته بگم، یه جایی رفته بودیم آقای مهندس کرمی، این مگس خیلی بود توی یکی از روستاها، ما پیشنهاد کردیم که بهترین کار اینه که یک مسافتی حدود 1 کیلومتر برن دور بشن، یه چاله‌ای رو بکنن و اونجا فضولات و فاضلاب و تمامی آلودگی که تو روستا هست برن اونور. قطعا مگس هم به همون سمت میرن، حشرات کلن به اونجا، و اونجا وقتی که تخم گذاری میکنن، لاروی که اینا میاد بیرون توی بشکه های کوچولو هست، شما وقتی آب بریزی این لارو برای اینکه خفه نشه میاد بالا، و این بهترین پروتئین برای بلدرچین هست که میان استفاده میکنن برای خوراک بلدرچین. و نکته جالب اینه که لارو مگس وقتی که در آب نمک قرار میگیره حالت استفراغ بهش دست میده، این بزاقه بهترین دارو برای زخمای دیابتیه. پس من به جای اینکه بیام مگس رو با یه آفتکش شیمیایی بزنم از بین ببرم، میام وقتی لار بشه بیام تبدیل کنم به پروتئین و یک داروی دیابتی، هم اون از بین بردم هم شیمیایی رو وارد محیط زیست نکردم. ما نگاه نوآورانه رو باید تو تمام بخش‌های زندگی و کشورمون. الان سوالی که شما مطرح کردید، شما به من بگید این کشور استراتژی تدوین شده برای 20 سال آیندهش داره؟ ما میدونیم 1404 ما باید نمبر 1 منطقه بشیم. آیا 1404 چند سال دیگه است؟
5 سال.
احسن. مقایسه کنید خودمون رو با کشورهای دیگه، واقعا ما میتونیم نمبر 1 منطقه بشیم؟ برنامه‌ای داریم براش؟ بودجه‌ای داریم براش؟
و جالب قضیه اینه که مثلا یه دفعه می‌بینیم یه بیانیه‌ای از سمت یه دانشگاه، اساتید دانشگاه نامه می‌ذارن به دولت که دولت تو فلان جا کمک این مردم بکن و این موزل رو حل بکن. این حل کردن این موزله میتونه به عهده شما باشه، یعنی بیان بگن که آقا تو حوزه آبخیزداری اساتید تو این حوزه بیان بگن که ما این برنامه رو داریم برای شما.
اصلا نکته جالبی گفت،
ما میایم این کار رو انجام میدیم که شما سال بعد گرفتار این موضوع نشید.
ما یه عارضه‌ای داشتیم که میگفتن آب‌های زیرزمینی ما رو با پمپ‌ها کشیدن بیرون. بعد یه بحث دیگه فرونشست زمین مطرح کردن. یعنی ما یه عالمه سفره‌های آب زیرزمینی تخلیه شده داشتیم که مخزن خالی بود برای سیلابا. اگه ما سیلابا رو هدایت می‌کردیم اونجا، هم مخازن پر شده بود، هم آب میموند، هم فرونشست زمین نداشتیم. ولی هر سال هر موقع بارون میاد ما توی استان گرفتار سیل میشیم.
خیلی متشکر آقای حسینی، برگردیم به اون مراکز رشد.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورشون این نقاط اتصال رو عرض می‌کردم. ما فرصت‌های کارآموزی داریم، برازم اینا فرصت‌هایی که واقعاً هم استاد هم دانشجو میتونن ورود به صنعت بکنن. اخیراً دوره‌های مهارت افزایی رو دارن توسعه میدن مراکز آموزش کارآفرینی دانشگاه ها. به نظرم فرصت های خیلی خوبیه. طرحهای پسا دکترای صنعتی داره ترویج پیدا میکنه، خیلی فرصت خوبیه. از این جهت که یک فارغ التحصیل دکترا که به لحاظ علمی خب یک رتبه خوبی داره میره تو دل صنعت و حالا دولت داره به این میگه آقا من تضمین میکنم یه حقوقی هم تو میگیری، برو اونجا حالا پژوهش عملیاتی بکن دیگه، نمیخواد از توش مقاله در بیاری، میخواد حتما از توش کار اجرایی بکنی، مشکلی از اون صنعت حل بکنی. این نقطه اتصالای خوبیه. یه بحث دیگه رویدادهای حوزه کارآفرینی که تو دانشگاه ها شتاب دهنده ها و پارک ها تعریف میشه، خیلی فرصت خوبیه اینجا. من اینجا جای صنایع رو خالی میبینم. بعضی وقتا میبینم در ارتباطم با دوستان کسایی که مسئول برگزاری رویدادان میرن دنبال صنایعی که بیاید شرکت کنید. این خیلی نکته توش هست. این رویدادها فرصتی است برای اینکه صنعت بیاد یک نیروی انسانی خوب خودش رو شناسایی کنه، شکار کنه اونجا. دو بیاد نیازهای خودش رو بگه توی یک استارتاپ ویکندی، بیاد نیازاشو بگه، 4 تا ایده راجع به نیاز خودش مفت و مجانی براش ایجاد بشه. خب دیگه اگر صنعت نمیاد، این دیگه مشکل دانشگاه نیست که. رویداد کارآفرینی، رویداد استارتاپی، رویدادهای هکاتون و غیره و غیره داره تو کشور تعریف میشه، زیاد هم هست. خدا رو شکر ما تو هر حوزه‌ای وارد میشیم یهو موج ایجاد میشه دیگه. مثلا وارد رویداد استارتاپی شدیم یهو همه دارن اشکال نداره. اتفاقا این فرصتیه صنایع واقعا بیان شرکت بکنن، اینا نگاه فعال داشته باشن. الان همه مراکز نوآوری، همه شتاب دهنده، همه پارک علم فناوری فضاهایی رو ایجاد کردن، زیر ساختایی رو ایجاد کردن، اینا تشنه موضوعن. یعنی اگر صنایع بیان اینجا بگن آقا نیازهای من اینا،
شما میاد بیاید ببینید کشور کره رو میبینید، میبینید صنعتش پیشرفت کرده برای اینکه پارک علم و فناوری زده. شما هم یه میزنی یه استاد میکنی رئیس پارک علم و فناوری، ولی اونجا رو نگاه نکردی اون که تو کره زده رئیس اونجا یه تاجره که میدونه چه فرصتایی برای صادرات، چه فرصتایی برای واردات. ما چود کدوم یک از این دانشگاهامون اومدیم یه بیزینسمن بیاریم بکنیم رئیس پارک علم و فناوری، یه بیزینسمن بیاریم بکنیم مرکز رشدمون؟
این همون اکوسیستم است که من ابتدای عرضم عرض کردم که این باید اکوسیستم شکل بگیره، نگاه سیستمی باشه، این حلقه های این زنجیره درست به هم وصل بشن. حالا مراکز رشد،
آقای دکتر حسین من یه چیزی رو بگم بعد برگردیم به شما، چون 10 دقیقه پایانی برنامه هم هستیم.
من یه راهکار که پلی‌تکنیک داریم دنبال می‌کنیم اینو بگم، بعدم
یه معترضه توی جمله کوتاه بگمش، یعنی حالا یه 30 ثانیه به من وقت بدین. ببینید هفته پیش هم ما این بحث رو کردیم، من به عنوان یه خبرنگار ترسم از اینه، همون اتفاقی که تکرار میکنم دهه 1990 پایان دهه 1990 توی سیلیکون ولی برای استارتاپ ها افتاد و با یه حباب مواجه شد سیلیکون ولی، اینجا تکرار بشه بعد از 20 سال و ما اون تجربه رو درس نگرفته باشیم. توی همین چند روز گذشته من با استارتاپ های مختلف حرف زدم، حالا پرداختیم بهشون، سعی کردیم که خدمت شما عرض بکنم که هم معرفیشون بکنیم هم ارزیابی بکنیم، یه جایی معرفی میکردیم یه جایی بحث ارزیابی رو داشتیم. ببینید یه دوستی اومد گفت آقا من یه دونه استارتاپ در واقع میخوام راه بندازم، ایدم محشره و اصلا رو دست نداره. از یکی از دانشگاه های معتبر ما هم فارغ التحصیل شده بود. گفتیم خب حالا استارتاپت رو معرفی بکن. گفت آره من میخوام این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. 8 مورد رو اسم برد. خب آقا 7 موردت که تکراریه و توی مدل های دیگه، توی محصولات دیگه اتفاق افتاده. یه مورد 8 هم داری که اون مورد 8 خلاف قوانین کشوری ماست. ببینید
برای که آشنا نیست،
برای
که این یه منتور میخواد، یه نفر کنارش میخواد که بازار بشناسه، قوانین بشناسه، ما اینا رو نداریم.
و مثلا
فلسفه مرکز رشد اینه
دیگه. آقای دکتر
اونا باید بیان کنارش،
یا مثلا
بعد بیان این آدما بیان کنار اینا بشینن.
دیگه‌اش این که آقا ما الان داریم توی یک فضایی توی رسانه داریم در واقع استارتاپ های برتر، نوآفرین ها، شرکت های نوآفرین برتر فارسی بگیمش، اینها رو معرفی میکنیم. آقا به خدا 99% که یه چیز 101%شون کپی ایده هایی که خارجیه. یعنی ما نرفتیم به سمت خلاقیت و نوآوری و ایجاد
مبتنی بر نیاز جامعه، مبتنی بر نیاز
داریم کپی میکنیم و فکر میکنیم چون مثلا توی ایالات متحده، توی آلمان، توی اروپا، توی استرالیا جواب داده،
اینجا هم جواب
میده.
ببین ما یه بحثی رو داریم به اسم اقتصاد آبی. اقتصاد آبی میگه آقا تو اینجا تو اگر میخوای توسعه پایدار داشته باشی، یکی از بخشاش اجتماع است که تو اون باید تو بحث اشتغال ببینی. اگه فقط اقتصاد ببینی، این اقتصاد موقعی انجام میشه که من یه کارخونه داشته باشم که این کارخونه فول اتوماسیون باشه. مثال یه صنعت، یه کارخونه پتروشیمی نمیتونه اشتغال زیاد ایجاد کنه چون تمام فرایندها اتوماتیکه.
و بعد ایجاد شغل مثلا توی پتروشیمی فکر میکنم
چقدر گرون در میاد برای من.
فکر میکنم با ارزه الان یه چیز حدود 5 میلیارد تومان هر یه دونه شغل هزینه شه.
احسن ببینید، ما الان میگیم، حالا من برگردم به اون طرحی که سال 1372 پیشنهاد دادم ولی هیچ کس اجرا نکرد. اومدیم گفتیم اگه یه استاد در طول مدت 30 سال خدمت خودش هر سال با یکی از دانشجوهاش بیاد یک نیاز کوچیکی رو شناسایی بکنه، بیاد یه شرکت بزنه حداکثر با 3 نفر. وقتی 30 سال 30 تا شرکت زده، این استاد وقتی بازنشسته بشه دیگه بر نمیگرده التماس کنه به من واحد بدی تدریس کنم یا بذارید من برگردم تو دانشکده بشینم چون جای دیگه ندارم. ولی وقتی که اگه این کار میکردیم ما، 30 تا شرکت این استاد داشت که تو هر شرکت حداقل 10% سهام داشت، پس اینجا 300% الان سهام داره، انگار 3 تا شرکت زده و روزی تو یه شرکتش بره ماهش تمامه. و اونجا چه کار میکرد؟ اون موقعی بود که من عقیده داشته باشم که من باید نیاز جامعه‌ام رو برم شناسایی کنم، با دانشجوی دکترای خودم یا ارشد خودم برم پاسخ براش بدم.
دکتر اون زمان آماده نبوده. خدمت شما عرض کنم خیلی از این کارآفرینان مثلا حوزه آیتی که 20 سال پیش بودن، مغزشون خوب کار میکرده، نمیدونم ایده های ناب داشتن، حتی کپی هم نبوده، ولی زمانه آماده نبوده،
دسترس به اینترنت نبوده که اصلا،
نه ما گیت وی های بانکی داشتیم، نه اینترنت پرسرعت داشتیم، نه این فضا واقع بوده. یه نکته دیگه
آقای دکتر، من اینجا میگم که مگه مثلا دنیا این چیزا رو تا 30 سال پیش داشت؟ خوب. نداشت. کل عمر
پتانسیل محیطی رو شما باید بگیرید،
کل عمر این ماجرا
فردی...
بله ولی کل این ماجرا تو 5 سال اخیر رشد سنگینی پیدا کرده و اتفاقا اگه ما یه کپی بومی شده هم بکنیم قدم خیلی خوبیه
دکتر،
بد نیست.
ببین
اگه خود اوبر اینجا میمد، بذارید ببینیم کپیه دیم، من نمیگیم اسم آره. کپیه آره. اگه اوبر میمد اینجا مدلش رو می آورد به این راحتی قابل اجرا بود؟ قطعا نه. ولی یه مدل بومی شده اینجا اومد.
کجا آقای دکتر بومی شده بود؟ اونم یک شرکت در واقع کمپانی آلمانی بود، بعد از برجام اجازه ورود پیدا کرد به
به این راحتی نیست اصلا، به این راحتی اصلا نیست که شما میلیون ها سفر رو نمیدونم ویژگی های خیابون های ما و انواع و اقسام رفتار های رانندگان اینا ما رو
نمیگم راحته،
بعد بگیم که این کپی فقط بوده.
نه نمیگم راحته،
این یه در واقع میتونیم بگیم که یه بهبود و یه بومی سازی بوده و یه اتفاقی که تو دنیا میفته.
ببینید ما ایرانیزه ببخشید. کردیم ولی آره خودمون ایرانیزه نکردیم. یک تیم تحقیق و توسعه از آلمان وارد کشور شد.
من نمیتونم قبول بکنم صرفا اینو، قطعا ما هم اینجا اثر گذاشتیم.
بله ما هم اینجا مشاوران فارسی هم... داشتیم، ایرانی داشتیم آره. که مشاوره دادن، نمیتونیم اینو منکر آره. بشیم.
مهندسان ما هم بودن. یه نکته دیگه، هر چیزی که تو دنیا رخ میده با یه تأخیر فازی به دست ما هم میرسه.
چرا ما زودتر نیام یه کاری بکنیم به دنیا بدیم؟ و ما داریم،
خیلی خوبه این اتفاقا بیفته
و داریم خوبه. ما الان بگیم
اشکال نداره این کارم بکنیم.
من میخوام یه مدیریت بکنم چون 2 دقیقه زمان داریم دوستان، نفری 30 ثانیه خدمتون باشیم یه جنبندی بکنیم کل بحثامون رو. آقای حسینی
من تکرار میکنم، من فکر میکنم همه بازیگران، هر کس باید وظیفه خودش رو انجام بده و به نوبه خودش تلاش خودش رو بکنه. من شاید به خاطر اینکه جوونم هستم خیلی امیدوارم به آینده، احساس میکنم اتفاقای خوب میفته. این بحث تأخیر در سیستم اقتصادیشون رو باید فراموشش بکنیم. ما طبیعتا تلاشایی که داریم میکنیم امروز نتیجه نمیگیریم، فردا نتیجه نمیگیریم، ولی پس فردا نتیجه خواهیم گرفت. پس امیدوار باشیم باید تلاشامون رو انجام بدیم و هر کدوم از این بازیگران کار خودش رو درست انجام بده. منتظری نباشیم یکی از بیرون بیاد سیستم وزارت علوم رو درست کنه، یکی
هیچ
از بیرون
بیاد خودمونیم. ما الان ریل گذاری رو کردیم.
آقای دکتر فدایی،
کسایی که دارن صدای منو گوش میکنن، با تمام امید ما در کنار شما هستیم. ریل گذاری رو کردیم، منتظر دولت نیستیم، در قالب یه شبکه مردمی در کنار شما هستیم. به ما بپیوندید برای موفق شدن در قالب هر خانه یک کارخانه.
کجا به شما بپیوندن؟
ما یه سازمان مردم نهاد هستیم به اسم نتهامی که داریم به بچه ها کمک میکنیم، حمایت میکنیم از اشتغال و کارآفرینی. حمایت ما خیرات فکره و ما با بچه ها تا 5 سال تو محیط بیزینسی هستیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس کرمی.
جامعه رو به سمتی ببریم و به این باور برسونیم که موضوع کارآفرینی اکتسابیه و خانواده هم نقش داره و این موضوع رو به شکل یه فرهنگ توی کشور پیش بگیریم که نتایج بهتری ازش حاصل بشه.
و بحث رو شما تمام بکنیم آقای دکتر عبدی.
من هم مثل بقیه دوستان تاکید میکنم بر امید. ما شاید 20 سال پیش از این حرفا راحت نمی‌زدیم، ولی اینجا الان به عنوان نیاز اصلی نگاه میکنیم و اینکه محلی عمل کنیم و اثر فرامحلی ببینیم. من به عنوان یه استاد دانشگاه، به عنوان کسی که تو صنعت داره کار میکنه، تأثیرم رو روی تعدادی از حالا دانشجوام صنعت بذارم، بعد کم کم اون اثر اهرمیه
موجی بهش میگن، یه سنگ میزی تو آب موج ایجاد میشه و حرکت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس جعفر کرمی، مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و کارآفرین، آقای دکتر فرشید عبدی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، و جناب آقای دکتر سید حسین حسینی، دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی. من حسین شریفی به همه شما شب بخیر میگم، خداحافظ.
آنچه شنیدید برنامه خیابان فرصت بود از رادیو گفتگو، که امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید، و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات من همه مردم.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی دم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم می شکند ناز و کارای تن ساق گلی که به جانش گشتم و به جان دادم اشام هی دریغا به برمی شکند سایم تا دری بگشایم بر عباس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند
سرباز پیچیده سرراست کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز برای اظهار نیاز نماز گفتگوی هر روزه با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
درست بنویسیم درست بخوانیم کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی این برنامه رو بشنوید
درست بنویسیم درست بخوانیم
به نام خدا سلام بنده حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی در این برنامه در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز در این برنامه درباره فرق میخوام خدمتتون صحبت بکنم ف ر قاف فرق جمع فرق است گاهی همونطور که میدونیم حرکت گذاشته نمیشه توی نوشتار برای مثال در روزنامه ها به طور عام در مطبوعات لزوماً وقتی که ما متن رو میخونیم حرکت گذاری برای مثال تشدید فتحه کسره نشانه سکون ضمه یعنی زبر و زیر و پیش، ا ا او، فتحه و کسره و ضمه، معمولا گذاشته نمیشه. بنابراین ما از روی معنی، از روی بافت متن میتونیم متوجه بشیم مثلا اینجا فرقه یا فرقه، اینجا حکمه یا حکمه، و حسن، حسن و امثال اون. بنابراین فرق که امروز انتخاب کردم برای این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم، بیشتر از اون جهت انتخاب شده که گاهی فرق خونده میشه، شنیدم من اینو، و گاهی در بعضی کتاب ها به طور کل عرض کنم بعضی از آثار مکتوب میبینم که حتی در فضای مجازی در اینترنت میبینیم که کسره ف گذاشته شده ولی فتحه ر گذاشته نشده. بنده به گوش خودم فرق هم شنیدم و شاید میتونه محتمل باشه که تلفظهای دیگه هم شنیده شده باشه. به هر حال فرق واژه عربی جمع فرق است. نظیر این واژه و این نوع تلفظ، یعنی این وزن، به طور دقیق بگم خدمتتون، از نظر صرفی این واژه نظیر زیاد داره. فرق جمع فرقه، حکم جمع حکمه که حکمت باشه، و خیلی خیلی کلمات دیگه. یکی دیگه هم ملله که جمع مله است، یا ملت، ملل، بین الملل یا بین الملل که میگیم، یا بین المللی و بین المللی، ملل جمع ملت همونطور که میدونیم. بنابراین فرق هم جمع فرقه. یک کتابی هست به نام ملل و نهل، اون هم خیلی خیلی ما میشنویم که اگر کسی از رو میخونه حرکت گذاری نشده باشه نهل میخونن، یا حتی نهل میخونن که به معنی زنبور اصله. به هر حال این وزن که فعل به اصطلاح باشه، جمع فعله، خیلی رایجه در زبان عربی، و این واژه‌هایی که به زبان فارسی راه پیدا کردند و صدها سال استفاده میشن گاهی میبینیم به اشتباه به جای هم تلفظ میشن. برای اینکه معنی خراب نشه و تلفظ رو ما دقیق‌تر در خاطر داشته باشیم، اینو میتونیم با همون ملل و امثال اون که عرض کردم حکم قیاس کنیم. بنابراین فرق که جمع فرق است به راحتی میتونه توی ذهن ما بمونه. فرق هم که واژه بسیار پرکاربردیه به معنی تفاوت، و به معنی فرق سر هم که ما داریم از عربی وارد زبان فارسی شدن، همه اینها واژه‌هایی هستند که به اصطلاح شبیه هم نوشته میشن اما معانی مختلف دارن، و البته بعضن تلفظ‌های مختلف. بیش از این مصدع نمیشم در این برنامه، انشاءالله در برنامه‌های آینده بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با مثال‌های دیگه. تا برنامه دیگه‌ای که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
تو این بوره زمان
با شرکت دو انتخابات همبستگی خودمون
هم اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 دهم مگاهرتز، 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران،
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به کپی خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همین